رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دست قبلی این بود که آیا اجازه در باب فضولی کاشف است یا ناقل؟ مرحوم شیخ فرمود که مشهور قائل به کشف هستند، صاحب ریاض فرموده که اشهر قائل به کشفند، بعضی هم تعبیر اکثر گفتند. به هر حال یا اشهر یا اکثر یا مشهور قائل به کشفند. حالا این تعبیر رو با هم اختلاف دارید، مثلا اگر بگوییم که اشهر در قائل به کشفند یعنی عدم کشف هم شهرت داره، اگه اینو گفتیم اکثره یعنی اون طرفش میشه کسی، اما اگر چه گفتیم که مشهور قائل به کشفند یعنی طرف مقابلش قلیل. به هر حال مقدس اردبیلی قائل شده به این که اجازه ناقل، پسر علامه هلی هم همین عقیده رو داره. خود علامه هلی قائل به توقفه. یه عبارتی اینجوری داره علامه هلی، فرموده در باره این که اجازه از چه زمانی باعث نقل بشود اشکال هست. این که میگه اشکال هست معنیش اینه که مردد بوده که اجازه کاشفه یا ناقله. حتی بعضی ها به شیخ انصاری هم نسبت دادن که شیخ قائل به توقف شیخ انصاری، ولی ظاهر مکاسب اینه که مرحوم شیخ معتقده که قواعد اقتضا میکنه که بگوییم اجازه ناقله، و روایات و ادله خاصه دلالت میکنند بر این که اجازه کاشفه، و جمعشم به اینه که قائل بشویم به اجازه، قائل بشویم به کشف حکمی. این نظر علما چطور سمر نداره؟ وقتی که بیر فضولی انجام میشه که نقل و انتقال حاصل نشده، چون هنوز رضایت نیمد، بعدن که مالک راضی میشه از کی نقل و انتقال حاصل میشه؟ از حین الاجازه که بشه نقل، یا از حین العقد که بشه کشف؟ چطور سمر نداره؟
قبلن که داشتیم اگر مثلا این مابل بوده
خب اینجا همینطوره، اینجا همینطوره دیگه. اگر که اجازه کاشف باشه نماعات مال مشتریه، اگر که اجازه ناقل باشه نماعات بین عقد و اجازه مال مالک. بله بله درسته، پولی رد و بدل نشده ولی مثلا نقل و انتقال حاصل شده، گرچه پول تصرف نشده. مبیع تو دست مالکه ولی از حین عقد حال مال مشتری بوده یا نبوده. مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب، ایشون تقریبا میشه بگی از همه جامع تر بحث کرده درباره این که اجازه کاشفه یا ناقل. ما اول باید ببینیم که تصبرن و از نظر عقلی چند جور قابل تصبر هست، بعدا بیایم رو مقام اثبات و ببینیم ادله کدام رو اثبات میکنه. سید تو این کتاب حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 167 فرموده که ان القول بالكشف يتصبر على وجوه. خود کشف چند جوره، اجازه یا کاشفه یا ناقل. کشفش سه جوره، کشف حقیقی، کشف حکمی و یکی هم کشف انقلابی. حالا این انقلابی رو باید توضیح میدم. اولیش که کشف حقیقی باشه، خود کشف حقیقی شش جور قابل تصوره. خود اولی شش صورت داره. سید عبارتش اینه، فرموده که الکشف الحقیقی السر به معنا عدم مدخلیت للاجازت به تأثیر اصلا بل کونه کاشفن سرن. معنای کشف اینه که اجازه هیچ نقشی ندارد در نقل و انتقال، فقط اجازه کاشف از اینه که عقد درست بوده یا نبوده. کشف از کدام که شش جور قابل تصوره. اولین راهش اینه که کسی بگوید که رضایت مالک که در عقد لازمه، اعم است از رضایت فعلی و تقدیری. یعنی اگر مالک فرزن راضی باشه همونم کفایت می کند. مثلا مالک اگر می فهمید فضولی مالشو فروخته، همین کافی. وقتی که مالک اومد اجازه کرد، معنیش اینه که یعنی از اول من راضی بودم اما این رضایت ما ابراز نکرده بودم. بنابراین خود اجازه هیچ تأثیری نداره توی عقد. یه عقد فضولی انجام شده، یه رضایت مالک هم این العقد بوده اما رضایتش رضایت فرضی تقدیری، تعلیقی. این راه اول. بعد مرحوم سید فرموده بعضی از معاصرین این رو گفتند، حالا همین چند دونه دونه بگم که دیگه بعد نخواهم برگردم. این راه حل جوابش اینه که مشروط شدن عقد به رضایت فعلی دلیل نداره، تا چه رسد به این که عقد مشروط به رضایت تقدیری باشه. یعنی اگر که مالک حین العقد واقعا هم راستی بود اما رضایت خودشو ابراز نکرده، اظهار نکرده، این رضایت کافی نیست. پس وقتی رضایت فعلی کافی نیست، به طریق اولا رضایت تقدیری درست نخواهد بود. و اما صورت دوم، صورت دوم اینه که آنه چو عقل فضولی خونده مالکی بزن چو فضولی هم. صورت دوم اینه که کسی اینجوری بگه، بگه عقد مشروط است به یک شرطی که اون شرط رو ما اصلا نمیدونیم چیه و اجازه مالک کاشفه از اون شیئیه که اون شرط واقعیه. ان یکون مشروطن به امر واقعی لا نعرفه و یکون ذلک الامر ملازما للاجازه الاستقبالیه. وقتی که مالک اجازه میده میفهمیم که اون چیزی که واقعا بوده اون حاصل شده. به عبارت دیگه ها، این اجازه مالک هیچ نقشی نداره، هیچ تأثیری نداره، فقط با اجازه ما میفهمیم اون شرط واقعی حاصل شده یا حاصل نشده. یک بزرگ باری اشکال کرده به سیه، یک کسی گفته که مگه عقد جزء رمل و جفر و تلسم و نمیدونم سهره که بگید که یه شرطی دارد که ما نمیشناسیمش. به هر حال اصلا این دو تا کلام اصلا با هم قابل جمع نیست. بگید اجازه کاشف است. اصلا کشف یعنی چی؟ مگه چیزی پنهان بوده که بخوایم کشفش کنیم؟ اینو یک بزرگواری این اشکال رو مطرح کرده. این جوابش اینه که بله، در اینجا یک امر خفی داریم که اجازه میخواد از اون امر خفی کشف بکنه. امر خفی اینه که من میدونم نقل و انتقال حاصل شده اما زمانشو نمیدونم، از کی نقل و انتقال حاصل شد نمیدونم، خودش یک امر خفیه که با اجازه کشف میشه. یه امر خفی دیگر هم داریم. امر خفی دیگر اینه که الان من نمیدونم اونی که عقد حساب میشه و اونی که نقل و انتقال میآورد خود این قول این به تو و قبل تو این نقل و انتقال ایجاد میکنه یا داد و ستد نقل و انتقال ایجاد میکنه، یا اون رضایت قلبی داد و ستد و ایجاد میکنه، اینا رو من نمیدونم. پس یه امر خفی اینجا وجود دارد، بس تلسم و رمل و جفر نیست، واقعا یه چیزی الان اینجا برای ما مبهمه، نمیدونم چی چیه که این نقل و انتقال رو ایجاد میکنه. بگید اعتبار اقلاست، بگید اعتبار شرعه، اینا مبهمه. اینم شد دو. سومین معنایی که سید برای کشف ذکرده اینه که الا یکون هناک شرط للعقد اصلا، عقد همون عقد فضولی، اجازه مالک شرط عقده، اما اجازه هیچ تأثیری نداره، هیچ نقشی نداره. فقط ما نمیدونیم شارع مقدس تأثیر را روی چه نوع عقدی آورده، با اجازه میفهمیم اونی که مؤثر بوده این عقد بوده نه عقد دیگر. سید یزدی فرمیده ساد جواهر این قول را قائله. اینم شد احتمال سوم. اینم باز جوابش اینه که خب این خلاف ظاهر روایاته. وقتی روایت میگوید که رضایت مالک شرطه، معنیش اینه که رضایت مالک تأثیر داره. راه حل دیگر اینه که کسی بگه اصلا اجازه مالک شرط نیست، بلکه تعقب العقد بل اجازه، این شرط عقده. یعنی اونی که شرط عقده، این کلمه تعقب به دنبال آمدن، و تعقب شرط مقارنه نه شرط متأخر. فرض کنید یک کسی الان داره رکعت اول نمازشو میخونه، اگر رکعت چهارم نمازش باطل شد، این رکعت اول نماز درست بوده یا باطل بوده؟ رکعت اولو الان داره میخونه، بعدا رکعت چهارم میاد، ولی همچی که رسید به رکعت چهارم نمازش باطل شد، این رکعت اول درسته یا نه؟ شرط صحت رکعت اول اینه که رکعت چهارم هم درست باشه، اما نه به عنوان شرط متأخر، بلکه به عنوان شرط مقارن. یعنی اونی که شرط رکعت اوله اینه که متعقب باشد به رکعت دوم، سوم، چهارم. این متعقب بودن، به دنبالش آمدن، این به دنبالش آمدن شرط عقده یا شرط نماز. اگر کسی این حرف رو بگوید، معناش اینه که مشکل شرط متأخر تو اصولم حل میشه دا. مثلا زنی که امروز روزه میگیره بعد با یه شب آینده غسل بکنه، اون غسل شب آینده چه نقشی داره تو روزه امروز؟ میگیم شرط روزه امروز لحاظ غسل یا تعقب الغسل، و تعقب یا لحاظ همین الانه. الان لحاظ میکنیم که شب آینده غسل بکند، به عبارت دیگه شرطش میشه مقارن، نه متأخر. ها شرط روزه غسل نیست، لحاظ الغسل. در مانق نوفی هم میگیم که عقد فضولی شرطش اجازه نیست، لحاظ الاجازه شرطه. خب اگر تو میفرمید که شرط هم مقارنه، خب شرط الان که نیست، چیزی هست باید بگوییم همون لحاظش دیگه. خب آره دیگه، و اونجا چجور مثلا میگفتن که وضو شرط نماز نیست یا غسل شرط نماز نیست، لحاظ الوضو. اینجا هم همونو بگوییم، ولی اینم جوابش اینه که وقتی آیه شریف میفرماید الا ان تکون تجارتا ان ترازن، این خود رضایتو میگوید، نه تعقب و رضایه را. آیه شریف میفرماید شخص باید راضی باشه تا به شمال او را بخورید، نه اینکه لحاظ میکنیم که راضیست. بله بله، میفرما تجارتا ان ترازی نه ان تعقب. خب بله، مطلق در محدوده خود مفهوم کلمه، نه خارج از اون. اگر که آیه فرموده بود الا تکون تجارتا ان، اما مجرور انو نیاورده بود، فرمایش شما درست، ولی تجارتا ان ترازی، ترازی پس دیگه شامل تعقب نمیشه دیگه. میفرمود تجارت انه ترازی، نه تجارت انه تعقب. پس اینم درست نیست. بله، با شرط متأخر. پس شرط متأخر یه نوع تناقضه، یه نوع کوسه گریشپنه. یعنی این خواهم سیدم گفته، سیدم میفرماد که این شرط تکوینی که نیست، اما به هر حال شما یا میگویید که اجازه شرط هست یا نیست. اگر اجازه شرط، تا شرط نیامده مشروطی نیست، اینه دیمنش. پس تا اجازه نیامده نقل و انتقالی نیست. از طرفی میگید کاشفه، یعنی چی؟ یعنی نقل و انتقال هست، تناقض میشه دیگه. اجازه رو شرط بدونیم و قائل به کشف باشیم یه نوع تناقضه. میخواییم اینو حلش کنیم. راه حل دیگری که مرحوم سید فرموده اینه که کسی بگوید که شرط متأخر مربوط به امور عقلی است و در اعتباریات اشکالی نداره، و بحث ما سر اعتباریات. یا اینکه کسی اینجوری بگه، ببینید میر داماد رضوان الله علیه می گفته که هر چیزی که تو این عالم تو ظرف زمان واقع میشه، ظرف زمان دیروز گذشته فردا هم نیامده، اما اگر یک چیزی رو تو ظرف دهر بهش نگاه کنی، نه زمان، تو ظرف دهر دیروز و امروز و فردا همش یکیه، فرق نمی کنه. یا تو ظرف سرمد، اگر یه چیزی رو گفتیم سرمدیه، مثل خدای متعال، چیزی که سرمدیست دیگه زمان نداره، شما تو زمان نشسته اید میگید که الان عقد خونده شده رضایت نیامده، ولی اگه کسی تو ظرف دهر باشه فردا که اجازه میاد عین اینی که الان اومده. اینم راه حل دیگری که سید فرموده. این جوابش اینه که این راه حل خیلی راه حل خوبیه، ولی اول یه چیز فلسفیست و ربطی به فقه و اصول نداره. ثانیاً هم توی فلسفه این فقط نظر میردامادِ، غیر از میرداماد کسی قبول نداره. این همون بحث حدوث دهریست، غیر از میرداماد کسی قائل به این کلام نیست. راه حل دیگر اینه که کسی بگوید اجازه کاشف حکمیه، به این معنا که موقعی که مالک اجازه داد ینقلب العقد، عقد منقلب میشه. قبلا این عقدی که فضولی خونده شرطو نداشته و تأثیرم نمی کرده، ولی حالایی که مالک اجازه داد اون عقد بی اثر میشود با اثر. اینو بهش میگوین کشف انقلابی، یعنی ینقلب العقد عن عدم تأثیر الى تأثیر. عقدی که بی اثر بود با اثر میشه. اینو کشف انقلابی اسمشو میگذارن. یک احتمال هم که کشف حکمیه. اینو کلمات مرحوم سید بین الا اینو دیگه بعضیش رو نگفتم و جواباش بعضیش روشنه. مثلا همین فرض کنید کشف انقلابی. کشف انقلابی آیا با اجازه مالک عقد عوض میشه یا نقل و انتقال حاصل میشه؟ اجازه به عقد نمیخوره، اجازه به تملک و تملک تعلق میگیره، یعنی خلاف ظاهر کلام مالک. این چیزایی که گفتیم اینا همه احتمالات کشف بود. اما حال کدام یک از این احتمالات درسته؟ کشف حکمی رو شیخ انصاری فرموده کشف حکمی معنیش اینه که حقیقتا اجازه نائله، اما شارع اومده فرموده آثار کشف رو بار کنید. این نظر مرحوم شیخ تقریبا هم میشه بگید بعد از شیخ انصاری اکثر آقایون همینو پذیرفتن. آره روایت داریم که از اون موقع آثار بار بشه. اینا که تو اینجا بودن فقط احتمالات بودن، اما کدام درسته فردن. مرحوم نراقی، مولا مهدی نراقی و همینطور فرزند ایشون مولا احمد نراقی، این دو بزرگوار قائل شده اند به این که اجازه ناقله. با اینکه گفتیم مشهور اینه که اجازه کاشفه، تو کتاب مستند صفحه 367 اینجا عبارتیشو خیلی مفصله و فکر میکنم که از همه مفصل ترم عبارت همه ایشونه ها نراقی در باره این که اجازه ناقل باشه. فرموده که بل حاصل انهو یتوقف و تأثیر العقد علا وجود الاجازته. این که روشنه که عقد تا اجازه نیاید اثر نمی کنه. این که روشنه. فرموده لا به معنا توقفهی علا وجود هل فعلی. اما معنای این کلام این نیست که عقد متوقف بر وجود اجازه است، معنیش این نیست، بل علا وجودها ها ولو فی وقت آخر. عقد متوقف است بر اجازه، چه اجازه حالا باشه چه بعدن باشه. مقصود مرحوم نراقی اینها، عقد اجازه مالک میخواد اما لازم نیست اجازه مالک الان باشه یا بعدا. عقد هر وقت بود و اجازه بود عقد اثر میکنه، یعنی کشف. به عبارت دیگه ما اجازه حین العقد نمیخواییم، اجازه مقارن نمیخواییم، خود اجازه رو میخواییم. حالا هر وقت میخواد باشه، خود اجازه هر وقت بود عقد شرط خودشو داره. بل وجود و قابل و فی وقت آخر. فلو کان العقد و فی الواقع به حیث یتعقب الاجازه یؤثرو. اگر عقدی واقعا بعدش اجازه بیاید همون عقد مؤثر است و حین العقد و سببا تاما و ان فی الواقع به حیث لم یتعقب الاجازه یکون فاسدا. اگرم عقد اینجوریه که بعدا اجازه نیاید این عقد میشه فاسد. اگر این دلیل نراقی درست باشه معنیش اینه که اجازه کاشف، ولی بعدن خودشون فرموده که لو قلنا به کون البیع الفضولی بیعا عرفا او به تمامیت دلالت آیت الوفائد العقود و قلنا علی تقدیرین به عدم تمامیت شیء من الاخبار دالته الا عدم جواز به غیر المالک و عدم شمول حال الفضولی و خصص نادلیل اشتراط رضا المالک بالاخبار لتمن جوابین مذکورین. اگر کسی بگوید آیه اوفو بالعقود شامل عقد فضولی میشه و روایات هم شامل اینجا نشود، نتیجه اینه که آیه شریف میفرماد به عقد وفا کنید. عقد هم قبلا بوده پس تأثیرش از همون قبل میشه. ولی اگر کسی بگوید روایات آیه رو تخصیص میزنه که درستش هم همینه، اگر روایات آیه رو تخصیص بزنه معنیش اینه که وفا نکنید به عقد مگر بعد الاجازه، بعد الاجازه میشه نقل. این تا اینجا فرمایش مرحوم نراقی. این حال خیلی عبارتش استدلالای خیلی زیادی داره دارم ولی دیگه فرصت نیست که حالا بخونم دو بیه مطالعه بفرمایید اشانه فردا وقت میگم که این احتمالات ششگانه یا اینکه مثلا فرسوی خود کشف حقیقی چند تو احتمال داره، کدام یک از احتمالات درسته کدامش نادرسته.